بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
روز چهارشنبه عرض شد که آدرس جریان مناظره علامه با علمای اهل تسنن در مجلس خدابنده آدرسش عرض کنم. البته این مناظره به طور مبسوط، یعنی مسلماً از اون چی که فعلا نوشتهاند مبسوط‌تر بوده، به طور مبسوط جایی ننوشتن، اما حالا اون چی که خلاصش هست که در اعیان و شیعه در حالات علامه در اعیان و شیعه جلد پنجم، اعیان و شیعه که در دمشق در 11 جلد چاپ شده، اون سابق 50 چند جلد بود، اما اعیان شیخ در دمشق در 11 جلد چاپ شده. جلد 11 بیاد می‌دونم که خودش کار داریم. جلد 11مش آدرسه، یعنی فهرسته. 10 جلد در حقیقت خود کتاب 10 جلده. جلد 11م فهرست اون 10 جلده. بنابراین جلد 5م اعیان شیعه چاپ دمشق صفحه 399، یکی اینجاست، یکم در روضات الجنات در این 8 جلدی ها، جلد دوم صفحه 279، روضات الجنات جلد دوم صفحه 279. در سفینت البحار هم عاشق عباس قومی رحمت الله علیه در ماده شیعه و تشیع در جلد اول سفینه، آخر جلد اول، در جلد اول سفینه صفحه 734، برای نمونه به این سه مورد که عرض شد میتونید که مراجعه کنید. مطلب دیگه که بار چهارشنبه عرض کردم که توضیح بدم، جواب فرمایش آقا بود که ما می‌خواستیم بگیم بعض جا هست که نماز صحیحه، ولی در این حال شخص در ضمن خواندن نماز مرتکب حرام میشه، ولی کن حرام با نماز متحد نیست، چون متحد نیست نماز صحیحه. ما سه قسم کردیم. یه وقت حرام مقدمه عبادته، مثل کسی با دابه قصبی بره مکه اونجا اعمال حج انجام بده، اونجا که رسید دابه قصبی بذاره کنار و اعمال حج انجام بده، عبادت صحیحه. هرچند در رفتن با دابه قصبی مرتکب معصیت شده. دوم اینکه حرام مقارن با عبادته، مقدمه نیست، مقارنه. مثل کسی نماز میخونه، وضو میگیره، در موقع خوانده نماز به نامحرم هم نگاه میکنه، نمازش صحیحه، وضوش صحیحه، حرامیست که مقارنه با عبادت. اما اونجا که حرام متحد با عبادت باشه، با کل عبادت، با جزئی از اجزای عبادت، موجب بطلان اون عبادت هست. ما میگفتیم که در اینجا عبادت در این قسم سوم متحد باشه عبادت باطله، آن متحد نباشه مقارن باشه صحیحه. آقا میفرمودن ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، گفتم روز شنبه عرض میکنم، باید توجه داشت که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر خب نظر داره به فلسفه نماز، به خاصیت نماز، یک بحث فقهی داریم، یک بحث اخلاقی و قبول اعمال داریم. ما در قبول نماز بحث نمی کنیم، ما ما از نظر فقهی در صحت و بطلان و حلال و حرام بحث میکنیم. شأن فقیهان است که بر اساس اصول و قواعد و اخبار در مسئله فقهی از لحاظ حلیت و حرمت و صحت و بطلان بحث کنه. حالا نماز، اگر کسی نماز خواند و غیبت کرد، نمازش قبول نیست، حسد داشته باشه قبول نیست، عجب داشته باشه قبول نیست، فلان و فلان، نه مربوط به قبولی اعمال، به بحث فقهی مربوط نیست، به بحث دیگه است. کسی ولایت اهل بیت نداشته باشه، نمازش قبول نیست. بحث قبول بحث آخر در رساله عملیه متن هست. بعد از اینکه آداب و شرایط نماز ذکر شده، ذکر کردن باید نماز کسی بخواد قبول بشه، باید حلال، قضاش حلال باشه، غیبت نکنه، حسد نداشته باشه، عجب نداشته باشه، اونا قبوله. فقیه من ایسا و فقیه در قبول بحث نمیکنه. فقیه من ایسا و فقیهون در حلیت و حرمت و صحت بطلان قصد میکنه. اینا مربوطه به این به طور خلاصه. و اما بحث خودمان که داشتیم، مبانی معلوم شد، چنانکه اقوال هم معلوم شد. باز هم یک توضیحی درباره این چهار چیز عرض کنم: اتلاف مال غیر، غصب مال غیر، تصرف فی مال غیر، انتفاع مال غیر. این چهار تا عنوانه. اتلاف مال غیر، مال غیر را از بین بردن، تناویس مال شخصی، شما برمیداری میسوزانی، پاره پاره میکنی، دیگه از حیز مالیت میاندازی، این اتلاف مال غیره. یه وقت نه غیر قسم میکنه، تناب کسی را آورده در تحت ید خودش قرار داده. قسم علی استیلا به اثبات الید علی مال غیر عدوانن، گذاشته تناب آورده، گذاشته اونجا تاخچه اتاق خودش، همین که از زیر سلطه صاحبش خارج کرده، وزیر سلطه خود قرار داده، حالا هیچ کاری هم از تناب نکشه، این قصبه. این قصب تصرفانه که اون تناب رو آوردی، با این تناب از چاه آب میکشی، این تصرف در مال غیر. چهارم، انتفاع مال غیر. این تناب رو آوردی، یه خیمه درست کردی، بستی کردی تناب خیمه و اینجا نماز بخوانی، به قول بعضی این انتفاع مال غیره، نه تصرف. تابلوی شخص اونجا نصب کرده، اگر شما بری برای اون تابلو و اون شخص چیزی بنویسی، تصرف مال غیره. اما پشت تابلو بیستی از سایش استفاده کنی که آفتاب بر تو نتابه، این چیه؟ انتفاع مال غیره. نوشتن چیزی بر همون تابلو تصرف مال غیره، ولی پشت اون تابلو بیستی که آفتاب بر شما نتابه، مثل استزلال به جدار غیره، این انتفاع اون تابلوه. بنابراین بس این چهار تا عنوان برای ما روشن شده: اتلاف مال غیر، قصب مال غیر، تصرف مال غیر، انتفاع مال غیر. بازم از لحاظ نسبت سنجی اینا رو بشناسیم خوبه. این چهار تا عنوانه که این چهار تا عنوان متغایرن مفهومن، معلومه که مفهومن چهارتاش با هم تغایر دارن، اما از لحاظ وجود و مصداق چه نسبت دارن؟ از لحاظ وجود و مصداق اتلاف با اونها نسبتشان تباینه. اتلاف یعنی از بین بردن، تناب رو بسوزانی، این اتلافه. اما تصرف در اون یا قصب آن یا انتفاع از اون، تناب وجود داره، منطقه عناوینی بهش تعلق پیدا میکنه. نست که نسبت بین اتلاف و هذه العناوین ثلاثه تباینه، تحققا و وجودا. اما نسبت بین قصب و تصرف، نسبت عام خاص من بچه، انسان گاهی قصد کرده تصرف نکرده، اون تناب آورده گوش تاخچه اتاقش، قصد کرده هیچ دست نزده بهش، تصرف نکرده. یا یه تصرف هست بدون قصد، کتابی گذاشته آقا پیشش مطالعه میکنه، کتاب در تحت سلطه همون آقاست، ولی شما یک خط روی اون صفحه کشیدی، این تصرف هست ولی قصد نکردی. بس گاهی قصد هست تصرف نیست. یا یه تصرف هست، قصد نیست. قد یجتمعان گاهی خیلی جمع میشن دیگه، هم قصد کردم تصرف کرده، لباس غیر رو قصد کرده پوشیده، پوشیدنش تصرف آورده تحت سلطهش قرار داده، این میشه عرض کنم که قصد. بس نسبت بین قصد و تصرف عام و خاص عموم خصوص منوجه، نسبت بین قصد و انتفاع هم همینطور عام و خصوص منوجه. برای اینکه شان قصد کرده مال غیر را ازش انتفاع حاصل نکرده، اون تابلو به قصد کرده گذاشته تو خانش، این قصده. ولی قصد کرده برای که انتفاع حاصل کرده، قصد کرده برای که پشت اون تابلو میخواست که استزلال کنه آفتاب بهش نتابه، خب اونجا هم قصد و انتفاع. گاهی انتفاع هست بدون قصد، استزلال به جدار غیر، استزاعه به نور غیر، استلاب به نار غیر، در اینا قصبی نیست، تصرفی هم نیست، ولی انتفاع هست. بس نسبت بین قصب و انتفاع مال غیر چیه؟ نسبت اون خصوص منوچه. خب اما نسبت بین تصرف و انتفاع چه نسبت وجود داره؟ تصرف و انتفاع، انتفاع معنی لغوی یعنی بهره بردن، خب یک معنی عام می داره، معنی لغوی انتفاع عام از تصرفه. گاهی مثلا اون استزلال به جدار غیر تصرف نیست ولی انتفاع هست، ولی هر کجا تصرف هست انتفاع هست، ولی گاهی انتفاع هست تصرف نیست. هر کجا تصرف کردی خب بهره بردی، ولی گاهی نه خیر، انتفاع کردی ولی تصرف نکردی، استزلال به جدار غیر انتفاع هست ولی تصرف نیست دیگه. معنی لغوی انتفاع را بگیریم نسبت میشه چی؟ ولی مطلق. بعد اما اونطوری که فقهای ما در این باب ذکر میکنن، انتفاع را به یک معنای میگیرن که با تصرف در مقابل تصرف میاندازن، در مقابل قرار میدن، میگن فلان جا انتفاع هست و یه تصرف نیست. اون میخای خیمه قصبی بود، اون فقها امام و آقای گلپایگان فرمودن که این انتفاع هست با اون میخای، تصرف نیست، نماز صحیحه. از این که اینطور میگن معلوم میشه نسبت تباین میشه، یعنی انتفاع در اونجا به کار برده میشه، از مال کسی ما استفاده بریم بدون اینکه تصرف کنیم، بدون اینکه تحتیت در بیاریم، میشه انتفاع. تصرف اونجاییست که تصرف کنیم، یعنی یدی بالاخره به اون پیدا کنیم. اما انتفاع اونجا میگن که نه خیر، تصرف نکنه، مثل استزلال به جدار غیر، استزاعه به نور غیر، استلاع به نار غیر، به این معنا تباین میشه، تصرف میشه غیر انتفاع، انتفاع میشه غیر تصرف. ولی به بحث معنی لغوی نسبت عام خاص مطلقه. خب بنابراین ما برای من این چهار تا مفهوم روشن شد، تحقق اینا هم نسبت به هم وجودن برای من روشن شد و مبانی هم روشن شد که جایی که فقهای ما، فقهای معاصر و غیر معاصر گفتن نماز کجا باطله. گفتیم قاعده کلیه این است، کل عبادت اتحدت مع الحرام، این اولین طور تصمیم گرفت مسلم گرفتن در مقابل اجتماعی ها، در مقابل صاحب حدائق فضلت نشازان، مولانا محسن فیضی کاشانی و مجلسی در بهار کنا اجتماعی شدن، گفتن اصلا عملم صحیحه، در قبال اونها امتناعی ها. و ما که با اینکه اجتماعی بودیم گفتیم که هر عبادتی که با حرام متحد باشه اون جهت تقربش از بین میره، نمیتونه مقرب باشه، این جهت باطله. از نظر ما این قاعده کلیه که کل عبادتن اتحدت مع الحرام فهی باطلتون، روی این مبنا وارد بحث شدیم. بعضی آمدن گفتیم که نماز را طوری تحلیل کردن، گفتن نماز با حرام جمع نشده، آقای حکیم و آقای خویی اینا اینطوری گفتن، فقط در سجدش گفتن جمع شده. بعضی از طرف آمدن حرام را طور دیگه، گفتن حرام در این جاها خیلی جا هست که انتفاع هست نه تصرف، به انتفاع حرام نیست، انتفاع حرام در اینجا نماز صحیحه. ما یک مبنای دیگه داشتیم که انتفاع را هم حرام میدونستیم، مثل آقای داماد رحمت الله علیه. انتفاع به حرام را حرام میدونیم، ولی گفتیم در این حال در این مواردی که تصرف نیست و انتفاع هست نماز صحیح، نه از جهت اینکه انتفاع حرام نیست، نه از جهت از این جهت نبود، بلکه از جهت اینکه اتحاد نیست. فرق از این دقت کنید در این عرض بند که این مبنای ماست در چند مورد. نه انتفاع کل انتفاع حرام است الا ما خارج به تعیل. اصل است که انتفاع حرام باشه گفتیم، اصل است که انتفاع مال غیرم حرام است به حسب ادله الا ما خارج به دلیل. بله مثل گفتیم اون علت شمرز کردیم دیگه، حالا نمیخوام تکرار کنیم. خب روی این مبنا، حالا نماز خواندن در اونجا که خیمه قصبی است، سقف قصبی است، تناب قصبی است، حالا میخ مثلا قصبی است، این انتفاع به حرام است. انتفاع به حرام از شک تصرف نیست، انتفاع به حرام هست، ولی ما میگیم این نماز صحیحه. چرا؟ برای خاطر این که فرقون بین این که نماز به قیامهی و قعود به قیامها و قعودها و رکوعها و سجودها متحد باشه با حرام، یا در حال نماز انسان از حرام استفاده کنه. موجب بطلان اولیه، هر کجا که نماز به حرکات و سکون و قول و فعل خودش با حرام متحد باشه اون باطله. ولی اگر نخیر، نماز با حرام متحد نیست، مقارن هست. نماز خواندن در زیر سقف مقصوب یا دیوار قصی باشه، تناب قصی باشه، میخ قصی باشه، اینجا انتفاع است بل حرام فی حال صلات، ولی اون انتفاع با صلات متحد نیست. صلات رکوع است و سجود است و قیام است و قعود، این با اون حرام متحد نیست. بله در حال نماز خواندن گرم میشه از بخاری غیر، گرم میشه، ولی گرم شدن جز نماز نیست. در حال نماز خواندن از سایه دیوار غیر استزلال میکنه، استفاده میکنه، انتفاع میبره. هر کجا که در حال صلات انتفاع مال غیره در این حال که مرتکب حرام است و متقارنه، نماز باطل نیست. دلیلش این است که نه دلیلش نه دلیلش مرز کردیم دلیلش می این که چیزی که یک وجوده میخواییم به اون تقرب پیدا کنیم، اون یک وجود نمیشه هم مقرب باشه هم مبعد. اتحاد با حرام که پیدا میکنه، اتحاد با معصیت پیدا کرده، و چیزی که مشتمل است وجودن بر معصیت نمیتونه مقرب باشه. اما عرف چیه اینجا؟ کسی که نماز میخونه به نامحرم نگاه میکنه نمازش صحیحه. چرا؟ چون نگاه کردن به نامحرم با نماز متحد نیست. هر کدوم یک پرونده دارن اینا، هر عمل یک پرونده داره. نماز که میخونه در حال خوانده نماز یا وضو که در حال گرفتن وضو به نامحرم نیا کرد، خب وضو یک پرونده داره. این وضو از لحاظ آداب و شرایط خب صحیحه، اما خب در ضمن وضو به نامحرم نیا کرد در یک پرونده دیگری اون گناه را میلمیستن، اون موجب بطلان این نمیشه. بله همین که عرض کردم. خلاصه این مبنای ما این است بین که چون هر عمل یک پرونده داره با آداب و شرایط خودش، اگر طوری شد که نماز متحد شد با حرام، یه صلاحیت مقربیت را از دست میده، از این جهت باطل. اگر نخیر مقارن شد، در این صورت اون شرایط و اجزای خودش داره و نماز صحیحه. بله در ضمن نماز منتفع به حرام شد. بنابراین نماز خواندن در زیر خیمه قصبی هر کجا انتفاع باشه، خلاصه تصرف نمیگیم. یه تصرف اگر باشه نماز باطله، اگر انتفاع باشه نه خیر. حالا چند تا مثال میزنیم، چند تا مسئله در عروه هست اینا رو عرض کنیم. مسئله چهارم، اون سوم بود که اون روز چهارشنبه بحث شد، اما مسئله چهارم، چهارمون است که اذا صلى على الدابه المقصوبه، نماز بخواند روی دابه مقصوبه. عروه میگه این باطله. مسئله چهارم، عروه میگه این باطله. و کزا ازا کنه رحلها او سرجها او وطاها قصبن، کسی نماز بخواند روی دابه مقصوب باطله. چرا باطله؟ برای خاطر این که این شخصی که روی دابه مقصوب نماز بخونه به رکوعش و سجودش حرکتش رو هرچی باشه، این کون هم کون صلاتی است هم کون قصبی است. این کون از جهت این که خب مشغول ذکر است و رکوع است و سجود علاوه به ایما رکوع سجود میکنه، این از این جهت خب نمازه. ولی همین کون روی دابه غیر که این روی دابه غیر نشستن استیلا بر دابه غیره، اثباتیت بر دابه غیره، اینجا معلوم است که این چون صلات متحد میشه با قصب، صلات متحد میشه با تصرف در دابه غیر، متحد میشه با حرام که این باطله. نه تنها دابه، اگر دابه مال خودشه ولی سرجش مقصوبه یا رحلش، رحل در شتر میگن، سرج زینه در اسب اینا میگن، رحل برای شتر مثل زین است برای اسب. خب رحلش قصدی باشه یا سرجش یا وتا، وتا اون روپوشی که مثل پتو ماننده که میندازن پشت شتر مثلا یا الاغ یا حیوان دیگه مینشینن. و کذا ازا کنن رحلها او سرجها او وتاها قصبن. خب اینا مثل این که روشنه، کسی هم حاشیه نداره و جای بحثی نیست، جای بحثی نیست روی اون کل عبادتی که متحد باشه با حرام باطل، روی اون جای بحثی نیست. حالا میرسیم دیگه، گوش کنید، شما جلو نرید عقب هم نمانید. ایشان داره بل ازا کان المقصوب نعلها، عروه داره که بلکه اگر نعلش هم مقصوب باشه، خب خودش مقصوب باشه روشن، زینش مقصوب باشه، رحلش وتاش روشنه، چون زین و رحل و وتا مثل همون بود که انسان فرش غیر را بندازه در ملک خودش نماز بخونه. دابه مال خودت باشه، اگر شما خانه مال خودتان بود فرش غیر را مینداختی قسما نماز بخونه باطل بود دیگه. حالا هم دابه مال خودت باشه، چون زین مال غیر باشه یا رحل مال غیر باشه، وتا مال غیر باشه، مثل اون دیگه باطل دیگه. اما نعل چطور؟ نعل را که ایشان اینجا ذکر کرده، امام اینجا حاشیه دارن رحمت الله علیه که گفتن در نعل، نه اگر نعل قصد باشه باطل نیست. بحث برمیگرده به یک جای دیگه، به کبرای دیگه. اون بحث این است که آیا سوار شدن بر یک اسبی و نماز خواندن، حالا با اینکه اون اسب نعلش قصد، این تصرف در قصد در مال غیره، تصرف در مال غیره، قصد مال غیره یا انتفاع مال غیره؟ چون امام و امثال ایشان در انتفاع گفتن باطل نیست دیگه. اینا فکر کنن که نعل حرام باشه چیه؟ انتفاعه، میگن نماز صحیحه. خب ما چه باید بگیم؟ بله؟ 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 نه نخیر، ما هم باید بگیم که انتفاع هم اگر باشه، انتفاع را ما حرام میدانیم ولی باز نماز صحیحه، چون ما گفتیم مبنای امام این است که انتفاع چون حرام نیست نماز صحیحه. ما قائلیم انتفاع حرامه ولی باز چیه؟ باز صحیحه. ولی خب دقت، اون خوردریزای مطلب را توجه داشتن مهمه. خلاصه امام و امثال امام که میگن نعل اگر قصب شد نماز باطل نیست، از که میگن نعل قصب شد میگن انتفاعه، انتفاق شد میگن نماز صحیحه، چون انتفاع حرام نمیدانن. ولی ما که انتفاع را حرام میدانیم بازم ما میگیم نماز صحیحه اگر انتفاع باشه. چرا؟ برای خاطر اینکه گفتیم در حال نماز انتفاع مال غیر حرام است، اما موجب بطلان صلات نیست. بله اگر کسی بگه ببین که نعل تصرف است، نعل حرام را به اسب زدن و نماز روی تصرفه، مثل عروه دیگه، عروه روی همه جهت گفته، عروه ببناش تصرف بود، از انتفاع نام نیم برد. عروه میگه به این که شما روی دابه قصبی نماز بخونی، خود دابه قصبی باشه تصرف مال غیر، سرجش قصبی تصرف مال غیر، رحلش قصبی تصرف، نعلش هم قصبی باشه چیه؟ تصرف مال غیره. بس چون عروه میگه این نعل قصبی هم باشه تصرفه، از این جهت نماز میگه باطل. امام میگه نه خیر، انتفاع است، میگه نماز صحیحه. ما حالا اگر برای شما، برای شما، بله بله، نه لازم نکره،
مثلا فرض کن چراغی یا چیزای دیگری عاشقش باشه که انتفاع کنه، ولی این روی خونه همون نه
الواقعه. در انتفاع، در انتفاع رو و در انتفاع رو و کنار میزان، در انتفاع رو و کنار میزان نیست. تصرفات یسیره‌ای که تصرفات یسیره و جزئی که انسان دست روی اون مال نمیگذاره، دست روی دابه داره، دست روی زینش داره، نعلش مثلا میگه مهم نیست، تصرفات یسیره‌ای که داریم حالا فرق نمیکنه، تصرفات یسیره‌ای را میخوان بگن که این حبت انتفاع است. امام از این نظر میگه چون نل بله خود دابه قصدی باشه بله، اگر سرجش، رحلش، وتاش بله، اما نل یک چیزیست که خب زیر پای اسب باشه یا نباشه خیلی مؤثر نیست، اینا خلاص اون انتفاع حساب میکنن. حالا ما که اون ما هم عرض کنیم که چه فرق میکنه، فرقش اینه اگر تصرف بدانیم این مربوط است به اجتهاد شما، اینا چه مجتهد بودن، شما مجتهد هستید یا انشالله خواهید، چه خلاصه اگر نظر شما معدی شد به این که این تصرف هست مثل صاحب عروه خونه از باطل، نظر شما معدی شد که انتفاع هست، وقت بحث بینید که انتفاع حرام است یا نه. اگر انتفاع حرام نشد مثل امام اینا بگم فرض جرگ نماز صحیحه، یا اگر گفت انتفاع به مال غیر حرام است ولی با صلات متحد نیست با صلات بشه صحیح، این دیگه بستگی داره درس خارج ما نکنه، به جایی میرسه که دی اجتهاد شما اونجا میزان در قضاوت خواهد بود. این مسئله چهارم. مسئله پنجم، حالا این نظرهای شما هرچی باشه دیگه، اما مسئله پنجم، نه هر استفاده از گرما، یعنی هر انتفاع استفاده از گرما نیست که، کل جوز مدور لا کل مدور جوز، استفاده از گرما انتفاع، اما نه هر انتفاع استفاده از گرما نیست که، انتفاع یختلف اختلاف موارد بل. نه میگم که لازم نیست، مثال اونا مثالن. آقایان بیشتر گفتن که اون خیمه اگر میخش قصدی باشه چی انتفاعه، لازم نکرده همیشه انتفاع که سایه باشه، اونا مثال هم خلاصه تصرفات یسیره میزانش اینه. بله بله
بله.
امام فرمان مجتهده، مجتهدن، مجتهد هستن و ایشان و مجتهد مسلم و فقیه بزرگ، دلیلش هم نشون میگه انتفاع دیگه، میرسه به یک جایی که نظر مجتهد نظرش این است که این انتفاع است، دلیلش تصرفات یسیره رو انتفاع مینامد، دلیلش هم اینه. خب مسئله پنجم این که اگر راجعه که داره بردن مسئله فرق میکنه، دوگمه ای که در اینجا باشه این تصرفه، ولی اگه این دوگمه را بذارید در یک متری زیر زمین در اونجا نماز بخونی، این دیگه تصرف نیست. دارم جاها فرق میکنه، موارد استعمال فرق میکنه، موارد فرق میکنه. خب حالا این مسئله پنجم معلوم میشه. مسئله پنجم این است که همین که عرض کردم دیگه، اون چی لازم معطل میشه ما بیشتر از این معطل نشه دیگه. خب عروه مشکل میکنه دیگه، عروه مشکل میکنه، معید هست شما دیگه، معید هستی. بله عروه و محشین عروه اغلب گفتن نماز باطله، گفتیم اونا که میخوان بگن باطل نیست دلیلشان اینه. خیلی خوب عرض کنم مسئله پنجم اینه که اگر زمینی باشه مال خود شخص، ازا سلا بر یک زمینی که مال خودشه، ولیکن در زیر اون زمین ولو به فصل 20 زراعن، در فاصله در عمق 20 متر زراع، یک متر دو متر خاک مقصوب ریختیم، اینجا اگر بیایم روی اون زمین که مال خودمانه ولی تحت اون زمین مقداری ارض مقصوب است ولو به فصل 20 زراعن در عمق 20 متری، ایشان میگه قال بعضهم به این که نماز باطله، اینه گفتن باطله، ولی اگر یک دیناری یا درهمی را مال غیر در عمق 20 متری قرار داد نماز خواند گفتن صحیحه، ایشان میگه ول فرق بین ما مشکل. چرا اگر یک مقدار خاک در عمق 20 متری باشه مقصوب، نماز باطل باشه، اما اگر نخیر درهمی دینار چیزی جزئی در عمق 20 متری باشه نماز صحیحه. ول فرق بین صورت مشکل و کزل حکم بل بطلان در اون خاک مشکل. برای اینکه نماز خواندن شما در اینجا روی زمین، خب این زمین مال خودتانه تا 20 متر، اون در عمق 20 متری یک متر خاک است مال غیر، نماز شما چرا باطل باشه؟ آیا نماز خوانده است اینجا برمیگرده؟ نماز خواندن شما تصرف در اون خاک قصبی حساب میشه؟ اگر تصرف حساب بشه باطله، اگر چون فاصله زیاد تصرف حساب نشه نه، نباید باطل باشه. بله اگر طوری باشه که استقرار شما در این زمین، وقوف شما در این زمین موقوف باشه بر اون، که اگر اون اونجا نبود این زمین زیر پای شما استقرار نداشت. مثلا فرض کنید یه سنگی گذاشته شده، اگر در اون عمق 20 متر اون سنگ و اون پایه قصبی نبود، این زمین سست، شما نمیتونستید اینجا استقرار پیدا کنید. استقرار شما یا وقوف شما در این زمین موقوف بر اون باشه، بله اونجا باید گفت که نماز شما تصرف در آن است و باطله. این حرف عروه دارم میگم، عروه اینطور گفته. حالا باید دید که در اون فاصله 20 متری چیزی که قرار داره، خب دو جور قرار داره هست. یه جور قرار داره در عمق 20 متری چیزی که مثل اموات در قبر اونجوریه، یعنی مثلا طوریست که در جوف زمین که این هست، زمین با اون تکیه نداره، هیچ تکیه زمین بر اون نداره، اون مثل میتی که در قبره، قبر بر میت تکیه نداره که، میت بر قبر تکیه داره دیگه، مثل میتی که در قبره زمین بر اونش تکیه نداره، این زمین مال خودتانه. خب اینجا لا بچه این که نماز باطل باشه. چرا باطل باشه نماز شما؟ چون تصرف در اون نیست، انتفاع هم اصلاحات به اون نیست. ولی اگر نخیر توریس اون در عمق 20 متری سنگ هرچه هست، این بر اون تکیه داره، اعتماد بر اون داره که خوانده نماز در اینجا تصرف در اون یا لااقل انتفاع از اون حساب بشه. اگر اینجور باشه خب فرق میکنه، وقت فرق است در صورت بین اون سنگ بین یک دینار. یه دینار اگر در 20 متری باشه، اون مسلماً نماز خواندن در این تصرف در یک دینار نیست. اما اگر یه سنگ 2-3 متری است که این زمین شما تکیگاه بر اون داره، تصرف در آنه. از این جهت باید که فرق است بین سنگ، بین تراب و سنگ و غیر اینها. میزان این میشه که هر کجا تصرف بر اون صدق بکنه باید نماز باطل باشه، تصرف صدق نکنه نماز نباید باطل باشه. اینم مسئله پنجم. بله 20 ذرا، حالا 20 ذرا ایشان گفت فاصله زیاد گفتن، چون فاصله کم باشه مسلماً تکیه بر اون داره. فاصله زیاد گفتن که تکیهش خیلی بعید از نظر عرف باشه. فاصله کم اگر باشه یا در یه متر باشه، خب پایه است دیگه برای اون موقف، برای موقف شما پایه است. بله بله خاک است زیر زمین که خاک است. فرض کلام در این است که در چه صورتی تصرف در قصب حساب میشه، در چه صورت نمیشه. فاصله کم باشه تصرف در اون حساب میشه، فاصله زیاد گفتن تا جای بحث باشه که تصرف صرف میکنه صرف نمیکنه. بله بله همینه. بله
برای دیده می‌خواهد و کاری به سایه‌اش ندارم، می‌رم در سایه‌اش
در این که تشخیص مفاهیم اجتهادی است بحثی نیست. تشخیص بله، کجا اتلاف است، کجا قسم است، کجا تصرف، کجا انتفاع، بله اجتهادی است. بله، ولی بله، مثلا امام رضوان الله علیه میگه ببین که میخ خیمه اگر قسمی شد نماز صحیحه چون انتفاعه، ولی صحابه رو بگه تصرف است و باطله. بله دیگه، اجتهادی است، مسلمه اجتهادیه. تشخیص این کجا قصد نکنه، کجا انتفاع، کجا تصرف، بله اجتهادیه، مسلمه اجتهادیه. در همین جای حکیم عاشقی داره، عروه که میگه به این که در فاصله 20 متری باشه مشکل است که نماز باطل باشه، و اگر باطل شد چه فرق است بین خاک و اون درهم. عروه میگه فرقن، فرقش این است بین که خاک باشه اعتماد هست، تکیگاه هست، یک دینار باشه تکیگاه نیست. بله اجتهادی مسلم. عربه خب عمده همینه که عرض کردم، عرفن بله عرفن بله عمده اینه که عرفن تصرف و تکیگاه بودن حساب بشه، نشه عرفن اینه. بله، حالا مسئله بعدش عرض کنم روشن‌تر میشه. مسئله ششم اینه که اگر سفینه مقصوب شد، یک کسی سفینه کسی را غصب کرد، ماشین کسی غصب کرد، مثلا سفینه مقصوب شد، نماز در اون مسلم باطله، چون سفینه مقصوب نماز خواندن مثل که در بیت مقصوب نماز خواندن. سفینه کلن مقصوبه، ماشین کلن قصب، هواپیما رو قصب کنید و توش نماز بخونه، شک نیست. خب قصب سفینه مثلا دار قصب میشه. اما اذا کنه لوحون من الواها مقصوبن، سفینه مال شماست اما یک چوب، یک تخته از تختهایی که در اون به کار بردن قصبیه، نماز خواندن در داخل و سفینه چطوریه؟ این مثل همون که نماز بخونیم در یک خانه‌ای که دیوارش قصبیه، یا خشتیش مثلا قصبیه، یک قسمت از سنگش مثلا قصبیه. ایشان میگه مشکلون، اگر یک لوحی از الواح اون سفینه قصبی بود، بگیم بین که نماز باطل، مشکله. مگر این که ایشان خود کلام عروه داره، مگر این که انتفاع از اون سفینه موقوف بر اون لوح باشه. اگر طوریست که انتفاع و استفاده از اون سفینه بر اون لوح موقوف باشه، بله در کل هر جای سفینه نمازخانه باطله. اگر لوح یک لوحیست که استفاده از اون سفینه بر اون لوح متوقف نیست، باطل نیست. این کلام عروه است. مسجد باشه؟ آها، بعد یک بعضی اینجا گفتن. بله. خب این کلام عروه بود. حالا ببینیم که ما چه باید بگیم، چون مبانی همش روشن شده. روی مبنا باید بحث کنیم، چه مبنا رو اختیار کرده باشیم. اگر قائل باشیم که انتفاع از حرام، حرام است مطلقا و موجب بطلان صلات است، اگر با صلات توأم شد مطلقا، خب باید بگم اگر یک لوحی از الواح این سفینه قطع شد، مخصوصا این فرض کنید کشتی هم رو آب حرکت میکنه، نه، اگر لوحی از این الواح سفینه قطع شد، خب نماز باید باطل باشه. برای خاطر بالاخره سفینه است، این سفینه انتفاع اقلا صد میکنه، مثل همونجا که به اون خیمه، به اون میخ تناب انتفاع صد میکنه، بلکه انتفاع صد میکنه. اگر قائل شدیم که انتفاع حرام است مطلقا از مال غیر، و توأم بودن صلات با انتفاع هم موجب بطلان صلات، باید بگیم نماز باطل. اگر نخیر بگیم بگیم که انتفاع مال غیر حرام نیست، یا اینکه مثل آقای خویی که میگه حرام نیست، آقای گلپایگانی میگه حرام نیست، امام میگه حرام نیست، اکثر میگه حرام نیست دیگه، یا انتفاع غیر حرام نیست الا به خرج ما خرج به دهل، یا اینکه اگر انتفاع فی حال صلات امور صلات باطل نیست، اگر اینطور گفتن. خب اگر اینجوری گفتن، اون وقت دیگه ما باید بگیم مثلا نماز در این صورت صحیح، یا بگیم فرع بذاریم، بگیم که الواح فرع دارن، بعض الواحن که اینا اگر نباشه اصلا کشتی غرق میشه. اون الواحی که در اون کفه، در کف کشتی قرار داره، مثلا الواحی که پایه است برای ساختمان کشتی، اون لو با لوی که مثلا در اون بالا هست و فرق داره با هم دیگه. آقای خود رحمت الله علیه در اینجا و امام رحمت الله علیه ایشان گفتن اگر لوح یک لوحی است که بر اون سجده میکنه، در حال سجده بر اون سجده میکنه، وضع جبهه بر اون میکنه، اگر اون لوح هر کجای کشتی باشه، دستی باشه، نماز باطله. اگر لوح لوحی است که بر اون سجده نمیکنه، لا بچه بین که نمازش باطل باشه. چرا؟ برای اینکه روی همون تصرف رفتن. اینا چون مرزه چون تصرف به حرام را باطل موجی بطلان میدانن، انتبار موجی بطلان نمیدانن. خب گذاشتن پیشانی بر اون لوح مقصوب تصرف است در قصد دیگه، و هر کجا هم تصرف در قصد با صلات تو امشد باطل باشه. اگر نخه یک لوحی است که مثلا در سقف کشتیه، در قسمت های دیوار بالا مثلا، خب اونجا نماز نباید باطل باشه، چون برای که اون انتفاع است و انتفاع را هم کنه موجی بطلان صلات نمیدانن. برای مسافران فرده میکنه، ما همون ناخدا رو داریم میگیم، ناخدا رو داریم میگیم، ما ناخدا رو داریم میگیم، در ناخدا رو داریم میگیم. تصرف کرده قصد که، اما در حال نماز چی کار میکنه؟ تصرف است یا انتفاعه؟ بله، اونا میخواه میگن در نماز خواندن در اونجا انتفاع است، نه تصرف. بله قصد کرده، از اون جهت بس نداریم، از جهت نماز بخواهم بینیم با چه توأم است. نماز با قصد توأم نیست، قصد کرده. ولی الان که نماز میخوانه چه میکنه؟ انتفاع میبره، انتفاع میبره، چون انتفاع داره میبره در حال نماز. همه جای کشتی تون رو غرق میشه، اگر در کف باشه غرق میشه، در اون سقفش باشه نخیر. خب میگن به این که این چون در جایی است که ارسلم که انتفاع بون است، من نقل قول دارم میکنم انتفاع هم کنه، گفتن نماز باطل نیست، باطل نیست. ولی ما چه باید بگیم؟ ما همین که عرض کردم، ما باید ببینیم که کدام قسمت است، اون لوح در کدام قسمت واقع شده. اگر لوح در یک قسمتی است که ساختمان کشتی بر اون لوح مثلا استوار شده، مثل همون قبلا بحث دادن که در سقف مباه نماز میخونه، ولی پایه سقف مباه در عرض قصبی است، اینجا مگر این لوح که ما در کشتی که نماز بخونیم، در این کشتی اگر بعض الواح هست که پایه هستن، اگر اون پایه قصدی باشه نماز باطل مسلم، الواح پایه. یا اینکه الواحی است که ما بر اون رو اون ایستاده نماز میخونیم، بر اون سجده میکنیم، باید باطل باشه. فرش که بله، فرش بله، اما جناب عالی با این که جناب بله جناب عالی عرض کنم یه مقدار دور نشستید، به فضل جناب عالی هم من معترفم، اما در اوائل بحث یک مقدار شما نبودید، یه مقدار از اوائل بحث شما نبودید. از این جهت ما تفاوت‌هایی که از لحاظ دلیل بین انتفاع و تصرف و قصد بین عرض کردیم، خب نمیخوایم تکرار کنیم. این یک مطلب. مطلب دوم این است که یختلف به اختلاف مبانی و انظار. اونا که قائلن که انتفاع حرام است مطلقا، عرض کردم دوباره تکرار نکنیم، انتفاع به شی حرام به مال غیر حرام است مطلقا، و توأم بودن صلات با انتفاع موجب بطلان مطلقا، باید فرق نذارن. هر جایی کشتی باشه، یک لوحی که در این کشتی قصبی است، باید نماز باطل باشه، چون بالاخره انتفاع است مال غیر حرام، و توأم بودن صلات هم با حرام موجب بطلان. اما کسانی که قائل نخیر انتفاع مال غیر حرام نیست، مبناش این باشه که اینجا فرق داره. این تخته ها، تخته در سقف انتفاع است و حرام نیست، تخته در اون پهلو قسمت بالا انتفاع حرام است. اگر نه گوش ارزمند تمام بشه، اگر نه خیر اون تخته در کف باشه و اونجا نماز بخونه، و مسلمان است، این تصرف است نه انتفاع. یا اگر پایه قرار داده باشه برای ساختمان کشتی، در اون برای این که من از اون 10 مترم فاصله دارم قصدی باشه، بازم این تصرف هست در عامه. خلاصه این روی مبنا خیلی مطلب روشنه، تا مبنای ما چه باشه روی مبنای مطلب خیلی روشنه. حالا ساختمان ما در کشی داریم بس میکنیم، در کشی داریم بس میکنیم، در کشی داریم بس. خب این هم نسبت به این موضوع، بقیه بس انشاءالله برای فردا وقت ما شد برای از کنیم.